أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين جلسه 29 از تفسیر سوره مبارکه الجمعه از تفسیر جناب سلام تعالیم رضوان الله تعالی علیه به تاریخ 15/5/1404 در 62 سوره مبارکه قرآن که سوره جمعه هست و سوره مدنی قرآن هست 11 آیه وجود دارد که مضامین بلند این سوره در این 11 آیه مطرح است و مرحوم صدر متعلین هم این 11 آیه رو در 12 مطلع تفسیر فرمودن، تقریبا هر آیه رو در یک مطلع و آیه 11 رو هم در 2 مطلع بیان فرمودن. ما به لطف الهی به آیه 8 این سوره مبارکه رسیدیم که بسیار بحث اساسی و مهمی است، بحث مرگ هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. خب مرحوم صدر متعلهین اشراقات متعددی رو برای این منظور در نظر گرفتن و اکنون که بحث به اشراق پنجم رسید با عنوان الاشراق الخامس التوحید الافعالی، مطالب بسیار بلندی رو مطرح کردن و توحید افعالی که یکی از دقایق مباحث توحیدی است بیان شد و برغم اینکه بحث بسیار بحث عمده و عمیقی هست با بیان بسیار شریف و لطیفی بحث ها رو پی بردن و نهایتاً به اثبات توحید افعالی از یک سو و دفع تفکر جبری و اشاعری از سوی دیگر و همچنین دفع تفکر انحرافی اعتزالی از سوی سوم و مسائل رو در حقیقت در این اشراق دارن دنبال میکنن و به این بخش رسیدن و در ادامه بحث توحید افعالی به این که محققین از عالم اسلام و حکمایی که بر اساس شریعت سید الانام رسول مکرم اسلام دارن بحث‌های اعتقادی و باورهای دینیشون رو اصلاح و تصحیح میکنن، این معنا رو هم در حقیقت بیان فرمودن، یعنی مسئله توحید افعالی فقط اون نیست که نگرش های برهانی برش باشه، بلکه ادله نقلی بران است و شریعت سید الانام رسول مکرم اسلام هم بر این اصرار دارد. الان با ذکر آیاتی و بعضن نظرگاه های از بزرگان این معنا رو دارن تایید میکنن که ما در حقیقت در مقام توحید افعالی باید این معنای اسناد فعل رو حقیقتاً به حق سبحانه و تعالی و به سایر مظاهر شناخته شده الهی خصوصاً اهل بیت علیهم السلام به اسناد مجازی این رو پی بگیریم و لذا همونطوره که در جلسه قبل گذشت این بحث بایستی خیلی هم عمیق و هم پردامنه دیده بشود و این بسیار بحث کاربردی است که در مسائل معرفتی نقش‌آفرین است و انسان میتواند حضور حق سبحانه و تعالی را در همه عرصه هستی خودش در همه شؤون و افعال و کارهای خودش شاهد باشد. اما اون چی که در این ذیل آمده بحث همراهی محققین از حکمای اسلام و همچنین صاحبان نگرش های شریعتی هست که این هر دو این معنا رو که در حقیقت توحید افعالی هست رو دارن ذکر میکنن. و اما الذين تزین بهی محققون محققو الاسلام و حکما و شریعت سید الانام علیه و آله و سلم که و هم الراسخون فی علم القرآن و العالمون به تعبیر الاحادیث هست، در حقیقت این بزرگواران که محققین از عالم اسلام هم و همچنین حکمای شریعت سید انام، اینا قائلا هم جمع بین توحید و جمع بین شریعت حکمیه که همون اسناد مجازی به ما سوالله و اسناد حقیقی به الله سبحانه و تعالی، و این هر دو اسناد صحیح هست، چون ما به لحاظ تقسیم میتوانیم بر اساس منفصله حقیقیه اینطور تقسیم بکنیم که اسناد یا اسناد صحیح هست یا اسناد غلط. اسناد غلط مثل این که بگیم جر الحجر، جر المدر، خب این اسناد اسناد باطل است و غلط است و اصلا در دایره اسناد نمی گنجد. اگر کسی هم اسناد بدهد این غلط است. اما اون اسنادی که صحیح هست اما حقیقی است و اما مجازی است. اگر حقیقی بود مثل جر الماء که اسناد جریان به آب یک اسناد حقیقی است و هیچ بحثی درش نیست، چون آب حقیقتا جاری است و این اسناد هم اسناد حقیقی است. و اما اگر اسناد مجازی بود، گرچه صحیح هست اما اسناد علا نحو المجاز است، به علاقه هایی که بین این دو وجود دارد مثل جر المیزاب، خب به هر حال نسبت بین نهر و میزاب بسیار نسبت نزدیکی است و اگر جریان آب به نهر یا جریان به اصطلاح بر اصل جریان به آب نسبت داده شد، اگر به میزاب هم اسناد داده بشود دور از با حقیقت نیست، بلکه به جهت قرابتش این مجاز محسوب می شود و جر المیزاب را می توانیم صحیح بدانیم اما مجازی، ولی اونی که حقیقتاً جاری است آب هستش. در توحید افعالی هم مسئله همینطور هستش، اسناد کار به حق سبحانه و تعالی اسناد حقیقی است، اسناد کار به مظاهر عالی حق سبحانه و تعالی اسناد مجازی است. اما اگر اسناد بدیم به یک امری که او مثلا مستقل است، او منشأ اثر است، مثل این که کار رو به انسان اسناد بدهیم که اهل اعتزال اینطور فکر میکنن، این اسناد باطل است، برای اینکه هیچ حیثیتی بین اون و حقیقت نیست. حقیقت در این است که اونی که منشأ اثر است و لا مؤثر فی الوجود، او شأنیت این رو دارد که اسناد به او برگردد. اما به غیر حق سبحانه و تعالی نیست، مگر اینکه از مظاهری باشند که اسناد به اونها علا نحو المجاز درست باشد. این مسیر فکری بود که در گذشته طی شد. و اما الذين تزين به محقق الاسلام و حکما و شریعت سید الانام، که محققین از عالم اسلام و حکمای شریعت سید الانام، که اینا در حقیقت هر دویشون در تحت عنایت های حضرت نبوی صلوات الله علیه هستند، اینها که وهم راسخون راسخون فی علم القرآن ولی عالمون به تعبیر الاحادیث هست، که این مطابق با آیه 7 سوره مبارکه آل عمران و راسخون فی العلم که در حقیقت عالم به تعبیر قرآن هستند، اینها چه کار میکنن در این مسئله؟ فاول جمع بین توحید یک و بین شریعت الحکمیه. خب جمع بین توحید، یعنی هم جمع بین نور توحید بر اساس اون چه که گفته شد و نور حکمت. نور توحید می شود اسناد حقیقی، نور حکمت می شود اسناد مجازی. ولعجل هذا الجمع و توفیق نسب الله الافعال را فی القرآن مرتن الى الملائکه مجاز است، اول عباد مجاز است، و مرتن الى نفسهی اینجا می شود حقیقت، که این نمونه ها و شواهد رو الان ذکر می کنن. فقال فی القبض، در بحث قبض روح، تارتن قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. خب اینجا اسناد توفی به ملائکه داده شده است، این اسناد صحیح است اما مجازی است. و گاهی اوقات هم اسناد به ذات الهی است، مثل الله یتوفى الانفس حین موتها. خب در اینجا این اسناد اسناد حقیقی است، برای اینکه اونی که در حقیقت نقش توفی را بالاسهال دارد همون ذات پروردگاری است، چون حیثیت ایجاد است، تأسیس است، چون آفرینش مرگ مثل آفرینش حیات به تأسیس و ایجاد در میگردد و خدای عالم این حقیقت را ایجاد کرده است. یا گاهی اوقات هم این ارجاع می شود به و تارتن ارجعی الی ربک، گاهی وقتا هم به عباد، به خود عباد برمیگرده، چون سه تا مثال زده بودن، تارتن به ملائکه، تارتن به عباد و تارتن هم به الله، به نفس الله. اینجا اولی ملک موت بوده، خب به ملائکه شد. دومی این لفظ و نشر غیر مرتب است، دومی خود الله هست که اسناد حقیقی است، سومی به عباد است که این هم اسناد مجازی است، و تارتن ارجعی به نفس خطاب میکند الی ربک. این یه نمونه، یک فضای بحث های توحید افعالی در باب قبض بود، فقال فی القبض فلان، و قال فی باب الحراسته، حراست افرعیتم، تو که در سوره مبارکه واقع آمده، افرعیتم ما تحرسون انتم تزرعون و ام نحن الزارعون. اینجا هست که گاهی اوقات این حرس به انسان هست، گاهی اوقات آب را به اصطلاح مطر و ابر و امثال ذلک، مطر رو به ابر اسناد میدن، و گاهی اوقات هم به خود خدا نسبت داده می شود. افرعیتم ما تحرسون، خب این اسناد در باب حرس، این اسناد اسناد حقیقی است، برای اینکه کار حرس یعنی مثلا حبه را یا هسته را یا دانه را دم درون زمین بگذاره، این اشکالی نداره، این رو نمیشه کار به اصطلاح زرع دانست. انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، اگر اسناد بدیم زرع رو به افراد کشاورز، فلاح و زارع، این اسناد اسناد مجازی است، اما اگر اسناد بدیم زرع رو به خدای عالم، این می شود اسناد حقیقی. اما حرس چون کار تأسیسی و ایجادی نیست، یه کاری است که افراد انجام میدن، این در حقیقت اسنادش به انسانها محظوری ندارد، برای اینکه انسان در این حد این فعل رو دارد. البته حتی انسان در حد فعل حرص هم که در مقابل زرع هست، این در این حد هم باز به اراده الهی است و از این ره گذر هم میتوان این رو، این اسناد رو مجازی دانست. و قال فی باب الحراسه افرعیتم ما تحرسون، ثم قال انا سببنا الماء سبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فیها حبا و عنبا. خب الان آدم فکر میکنه که آب یعنی ابر است که میبارد، یا این زمین است که شکاف دمی شود و در درون این زمین حبه و دانه و امثال زالک رویش پیدا میکند از این زمین، در حالی که اگر ما اسناد دادیم به زمین یا به ابر و یا به امثال آن، این اسناد اسناد مجازی است، ولی اینجا می‌بینیم که خدا این رو به خود اسناد می‌دهد. انا سببنا الماء سببا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا. این هم نوع دوم و مثال دوم. اما سوم، و قال فی باب نفخ الارواح فی الاجساد مرتان، گاهی اوقات در باب نفخ ارواح گاهی اوقات می‌فرماید که فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا. اگر روح رو خدای عالم مأمور بکنه برای اینکه نفخ حیات بکنه، این مأموریت از طرف حق سبحانه و تعالی درست است، اسناد نفخ روح هم درست است، صحیح است، اما مجاز است. چرا؟ چون اینها یعنی مثلا فرشته روح از مظاهر عالیه حقند و خدای عالم به اینها این اذن رو داده، و لذا اسناد نفخ روح به ملکه روح در حقیقت می شود مجاز. اما در این حال گاهی اوقات این نفخ روح رو به خودشون اسناد می دهند. فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا. یه مرتبه اینجوری اسناد می ده. بعد یه وقت می فهمه که فنفخنا فیه من روحنا. این حق سبحانه و تعالی کار رو به خودش اسناد میده که این اسناد اسناد حقیقی است. گاهی اوقاتش هم به عباد اسناد میده، مرتن و مرتن فانفخ فیه. حضرت حق سبحانه و تعالی به ابراهیم خلیل میفرماید که فانفخ فیه، تو بدم در آن، فیکون و طیرن به اذن الله. اسناد نفخ به حضرت ابراهیم در حقیقت اسناد صحیح هست اما مجاز است، ولذا با اذن الله این معنا را تایید می فرماید. خب این سه تا نمونه بود که حق سبحانه و تعالی در قرآن آورده، به جناب سلام متعلین هم این جریان توحید افعالی رو که چگونه در نظام معرفتی باید اون رو بررسی کرد بیان فرمودن. اما فی الحدیث و فی الحدیث عن رسول الله صلی الله علیه و آله فی وصف ملک الارحام، این است که انه یدخل الرحم فیأخذ النطفه را فی یده ثم یصورها جسدا. نمونه دیگری که در کلام رسول مکرم اسلام هست مسئله صورت بخشی در ارحام هست، که ارحام در رحم مادر صورت بندی می شود این فرزند. خب این صورت بندی چگونه انجام می شود؟ به دست کی انجام می شود؟ می فرماید که گاهی اوقات خود خدای عالم به عنوان مصور ظاهر می شود و اسناد اینجا اسناد حقیقی است. گاهی اوقات به فرشتگان و مأموران خودش امر می کند، اینجا هم اسناد صحیح است، در این حال مجاز استش. و فی الحدیث عن رسول الله صلی الله علیه و آله فی وصف ملک الارحام که ان الملائ انه یعنی ملک یدخل الرحم فیأخذ النطفه. به هر حال از باب ملکوت است، نه از باب ملک که کسی فکر کند مثلا یک امر مادی است که وارد رحم می شود. نه، این حیثیت تجردی دارد، یک ملک است که در حقیقت شکل گیری این فرزند. خب ما اونچه را که میبینیم این است که نطفه علقه میشود، علقه مزغه میشود، همه را به صورت مجهول میگیم. نطفه علقه میشود، علقه مزغه میشود، مزغه لحم بر او عارض میشود، همه اینها مجهولند. اما مگه فعل مجهول امکان دارد بدون فاعل باشد؟ ما مجهول میخوانیم، اما قطعاً و از نظر حکمت این علتی دارد. خب چه کسی و چه منشأی در حقیقت این صورت پردازی ها رو در رحم مادر دارد. اینها بر اساس اونچه که الان رسول مکرم اسلام می‌فرماید فرشته های الهی و مأموران الهی هستند که صورت بخشی می‌کنند و صورت رو به هر نحوی که خدای عالم اراده کند ایجاد می‌کنند. و فی الحدیث عن رسول الله صلی الله علیه و آله فی وصف ملک الارحام این که انهو یعنی ملک ارحام یدخل الرحم را اما فیأخذ النطفه فی یده ثم یصورها جسدا. اینو تبدیلش میکنه به جسد. نطفه است یا علقه است یا مضغه است، این تبدیل به جسد بشه یعنی جسد بدن انسانی بشه، خب این نیازمنده به علت فاعلی است. و این فرشته فیقول، این ملکی که در رحم هست میگه یا رب ازکرون ام انسا عصبیون ام معوج، آیا این فرزند مذکر باشد یا مؤنث، آیا سالم باشد یا مثلا معوج و کجی درش باشد. خب ما چون در حقیقت نگرش های مادی داریم نمیتونیم این رو خوب تحلیل بکنیم و هرگز عالم ماده به این معنا راه پیدا نمی کند که این گونه موجودات رو ملاحظه بکند و صورت بندی که مثلا حتی یک حبه گندم یا دانه مثلا جو یا هسته خرما، الان اگر هسته خرما تبدیل میشه به یک نخل باسق، این بدون مصور که نیست، بدون اون شکل دهنده که نیست. این گاهی اوقات خدای عالم این صورت بخشی رو به خودش اسناد میدهد، میشه اسناد حقیقی. گاهی اوقات به وسائط اسناد میدهد، میشه اسناد مجازی. در باب نفخ روح هم مسئله همینطور است، یا شکلگیری و صورت ارحام هم مسئله همینطور است. یا رب ازکرون ام انسا عصبیون ام معوج. بعد فیقول الله ما شاء، هرچی که خدای عالم اراده بکند و بر اساس اراده الهی. و یخلق الملک، ملک هم بر اساس همون صورت بخشی می کند. یا در بیان دیگری از رسول الله آمده است که یصور الملک و فیها الروح را به سعاده و شقاوه. این نگرش های مادی به جای خودش محفوظ، این هرگز تعارضی با نگرش های مادی نداره. مراحلی که نطفه داره شکل پیدا میکنه به علقه به مزقه و به مراحل بعد انجام میشه، همه اینها درسته، اما اینها در صورتهای قابلی هن. ولی اونی که فاعل است و صورت بخشی میکند، اون موجود مجردی است که از او به عنوان ملک روح یاد میشود. یا یصور الملک و فیها، یعنی صورت بخشی میکند ملک در رحم مادر روح را به سعاده یا شقاوه. نه تنها ازکرون ام انسا، عصبیون ام معوج که اینها به شکل ظاهر برمیگرده، به لحاظ معنا و حقیقت هم سعادت و شقاوت هم در اونجا شکل میگیرد. البته این با توجه به اینکه علم حق سبحانه و تعالی به این فرزند هست که در چه مسیری حرکت میکنه، چگونه حرکت میکنه، آیا تعلیم کتاب و حکمت و تزکیه رو میپذیره یا نمیپذیره، بر اساس همه این علمی که حق سبحانه و تعالی از ابتدا تا انتها دارد، بر اساس این علم و این حکمت صورت بخشی رو فرمان میده و اون هم اطاعت میکنه. و قال بعض السلف که ان الملک الذی یقال له الروح، اون ملکی که اسمش روح هست، هو الذی، اون ملک همون کسی است که یولج الارواح را فی الاجسام، اوست که ارواح را در اجسام داخل میکند. جسم تا قبل از اینکه روح در او دمیده بشود که انسان نیست، وقتی روح انسانی در او دمیده شد انسان میشود. و انه یتنفس به وصفه فیکون کل نفس من انفاسه روحا که یلج فی جسم و لذلک سمی روحا. این فرشته ای که مأمور است و اسمش روح هم هست، او تنفس می‌دارد. تنفس او مثل انسان‌ها یا حیوانات دیگر نیست که بر اساس مجاری به اصطلاح حالا ریه و امثال ذالک این ابزار و این قوا تنفسی داشته باشد. تنفس اونها بر مبنای حیثیت‌های تجردی خودشون هستش. اینها وقتی تنفس می‌کنند روح زاده می‌شود. انه یتنفس و به وصفهی فیکون کل نفس من انفاسه، هر نفسی که از انفاس این روح صادر می شود روحی یلج فی جسم، در اجسام این ارواح دمیده می شود. بلزاله که از این جهت سمی این نفس که روح رو می دمد رو بهش میگن روح، و انسان ها هم از این جهت روح پیدا می کنند. پس ارواحی که انسان ها دارند از جانب این فرشته است که اسمش روح هستش. و ما ذکره فی مثل هذا الملک و صفته فهو حق، آنچه که پیامبر گرامی اسلام در این باب در باب ملک گفته و صفت ملک گفته این حق است و لا ریب فیه. ما این رو فکر نکنیم که حالا از منظر مادی باید نگاه بکنیم در علوم پزشکی یا در علم مثلا شکلگیری اطفال این حرف ها وجود نداره. بله این حرف ها قطعا در اون فضا قابل ترسیم نیست، اینها حقایق مجرده هستند، اینها در عالم روح و تجرد شکل میگیرن و هرگز عالم طبیعت و علم طب به این حوزه دسترسی ندارد. لذایشو می فرمایند که اون چرا که پیامبر فرمودند در باب این ملک و صفت این ملک فهو حق یشاهده اصحاب القلوب، که حتی این صورت بخشی ها را در رحم مادر اونها مشاهده می کنند که چگونه روح در حقیقت در رحم مادر این صورتها را به صورت مذکر یا مؤنث یا سوی یا معوج یا سعادتمند یا شقاوتمند، این گونه کیف یصبر الارحام کیف یشاء، هو الذی یصبر الارحام کیف یشاء، همون گونه که در قرآن آمده است. ولذا اینا مطالب حقی است که اهل قلب اهل دل اونها رو حتی هم مشاهده میکنن، نه با چشم سر که با چشم دل به بصائرهم القلبیه. و هاذا به عینهی که حال المتکلمه بالکلام الحکمی، این به عینه همون به اصطلاح حال متکلمه به کلام حکمی است که حیث ان کل نفس من انفاسه یفید معنا عقلیا یلج فی تشکل کلامه. ببینید متکلم به کلام حکمی اون کسی که داره سخنرانی میکنه و سخنرانی حکمت آمیزی میکنه، هر نفسی که الان از او داره در میاد یک معنای عقلی از او صادر میشه. این حرفایی که الان ما میزنیم این بر اساس این نفس است که اگر این نفس نباشه این کلام عقلی، این کلام حالا عقلی یا غیر عقلی، حالا متکلم یه کلام عقلی داره میگه، اونچه که صادر میشود از این نفسی است که از درون او میآید. این البته از باب تشبیه هست. البته حیث ان کل نفس من انفاس این متکلم حکیم یفید معنا عقلیا که یلج فی تشکل کلامه. الان این صورت بندی که ما میکنیم، مثلا میگیم که العالم متغیر و کل متغیر حادث، خب این صورت بندی و شکل داشتن یه روحی درش وجود دارد، یه حقیقتی وجود دارد، و این صورتی که الان ما به صورت شکل اول میبینیم این قالبی است که برای اون قلب وجود دارد. و هازا به اینهی که حال المتکلم بالکلام الحکمی حیث ان کل نفس من انفاسهی یفید و معنا عقلیا که یلج و این معنای عقلی فی تشکل شکل کلامش و سخن شکل میگیره. و کذالک ذکر الله فی القرآن الآیات الدالات علی وجوده و وحدانیته. اون چه که در قرآن هم وجود دارد دقیقاً مثل همین استش. حالا ما انسان‌ها یک شکل مادی داریم، یک صورتی داریم که این نفس‌های ما یه سلسله معانی را در قالب اشکالی ارائه می‌کند. ذکر خدا در قرآن هم حالا با تفاوت‌های فراوانی مثل همین استش. خدای عالم که متکلم است و این آیات را و این کلمات را اظهار کرده، از اون نفس رحمانی است، از اون نفس قدسی است که این کلمات صادر بشود. و کذلک ذکر الله فی القرآن الآیاتی که دالاتن علی وجود واجب سبحانه تعالی و وحدانیت، مثل قوله تعالی ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. خب این کلام الهی چجوری صادر شده؟ شکل اینها همین الفاظ عربی است که ما داریم نگاه میکنیم، اینا قالب استش. اما اون نفسی که حالا نفسی که میگیم در ارتباط با حق سبحانه وتعالی، نه مثل انسان است و نه حتی مثل ملک، بلکه فراتر از اوست. اون روح هست که وقتی دمیده میشود این الفاظ زاده میشود. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. یا مثل قوله تعالی سنریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. اینجا مثلا می فرماید که فنسبت دلالته علی وجود ذاتهی و شهادته علی وحدانیتهی الی الموجودات الآفاقیه و انفسیه. اینجا ایشون می‌فرماید که سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم، یعنی این آفاق و انفس دالن بر وجود خدای عالم. اینها شهادت میدن بر وحدانیت و احدیت حق سبحانه و تعالی، این موجودات آفاقی و انفسی. ولی گاهی اوقات این نسبت رو به خودش میده. اولم یک فبرب بکه انهو علا کل شیئن شهید. اونی که حقیقتا دلالت دارد وجود خودشه، چون آیات آفاقی و انفسی هم به وجود او موجودن. اینا چگونه میتونن دلالت به الغیر که من از ظهور حتی یکون هو المظهر لک؟ آیا غیر حق سبحانه و تعالی ظهوری دارد که بخواهد مظهر حق باشد؟ این قطعا اینطور نیست. بنابراین لذا اگر اسناد دلالت و شهادت را به آیات آفاقی و انفسی میدن، این اسناد مجازی است. اما در اینجا که فرمود اولم یک فبرق بکه انه علا کل شیئن شهید، که خدا خود شهید است و شاهد است و او شهادت میدهد، این اسناد اسناد حقیقی است. کما این که فرمود شهد الله انه لا اله الا هو فبین انه الدلیل على نفسه، اونی که حقیقتا دلالت می کند بر وجود حق چیزی جز خودش نیست، خودش هست که بر وجود خودش شهادت می دهد و دلالت می کند و دیگر موجودات اتفاقا مخلوق اویند و به دلالت او اونها یافت می شوند و از طریق اونها مثل آینه‌ای که نور را میتاباند. و این هم تناقضی درش نیست. اگر ما یه وقتی دلالت را و شهادات را به آیات و آفاقی و انفسی ارجاع دادیم و اسناد دادیم، یک وقتی این دلالت و شهادت را به خود حق سبحانه و تعالی اسناد دادیم، این تعارض نیست، بلکه به یکی حقیقی است و دیگری مجاز است. اگر هر دو حقیقت بود، این در حقیقت تعارض بود. اما اگر یکی حقیقت هست و دیگری به اصطلاح مجاز هست، تعارضی درش نیست. ولیس ذالک به متناقضن، بل طرق المعرفه مختلف است. گاهی اوقات آدم از طریق نشانه ها و علائم آفاقی و انفسی به دلالت اونها رو به خدا میبیند، گاهی وقتا نه مستقیما، گاهی وقتا از پرتو خورشید به خورشید پی میبرد، گاهی قطعا میفرماید که آفتاب آمد دلیل آفتاب، ولیس زال که به متناقضن بل طرق المعرفته مختلفتون بعضها من جهت الحکمه و ترتیب فن نظام، مثل آیات آفاقی و انفسی، و بعضها من جهت توحید و احدیت الجمع، مثل اینکه بگیم شهد الله انه لا اله الا هو، یا بگیم اولم یکفه بربک انه علی کل شیء شهید. لذا میفرمایند که افراد مختلف هستند. سالک یه وقت سالکی است که از مسلک آیات آفاقی و انفسی میره، یه وقت مسلکی عارف سالکی است که بدون آیات مستقیما به ذوالآیه توجه میکند. فکم من سالکن عرف ذات و ذات واجب را به وسیلت نظر الی الموجودات، و از اون طرف هم کم من طالفن عرفه که به نظر الی، از باب آفتاب آمد دلیل آفتاب را به نظر الیه کل الموجودات، یعنی حتی موجودات را در سایه وجود او میبیند. مثل این که الان موجودات در سایه نور خورشید پیدا میشوند، نه اینکه اینها نور خورشید را دلالت بکنند، بلکه نور خورشید اول اونها رو روشن میکند، انسان اونها رو به توسط نور خورشید میبیند. پس بنابراین این شعاع و پرتو نیست، بلکه خود خورشید هستش. فقال عرفت ربی بربی، به گونه ای که ولولا ربی لما عرفت ربی. خب ادعی که سالک مسلک توحید هستند و اون مسلک رو هم خود ذات باری سبحانه و تعالی میدانند، طبعا از اون طریق، از طریق اولم یکفه ربک انه علی کل شیء شهید میرن، یا از طریق شهد الله انه لا اله الا الله، بعد والملائکه و اولو العلم. اولو العلم هم چنین شهادتی میدهند که بر مبنای اولم یکفه ربک انه علی کل شیء شهید نظر میدهند. و ایزن قد وصف الله نفسه. حالا این اتفاق مسئله که بیان شد اختصاصی به مسئله قبض روح یا نفخ روح یا حرس زر و امثال ذلک ندارد. همه ی هستی و کائنات این گونه است، مبدعات و مکبرات بر این نظام هستی وجود پیدا میکنند. و ایزن قد وصف الله سبحانه و تعالی نفسه و انه المحیی و المومیت. در این حال اسرافیل هم محیست، اسرائیل هم ممیت هستش. ثم فوز الموت را، از باب تفویض نیست بلکه از باب مظهریت است، ثم فوز الموت را و الحیات را الی الملکین، موت را به حضرت اسرائیل و حیات را به حضرت اسرافیل. ففی الخبر اینجور اومده، در احادیث آمده که ان ملک الموت یک، حضرت اسرائیل، و ان ملک الحیات دو، حضرت اسرافیل، تناظرا با هم مناظره میکردن. فقال ملک الموت، حضرت اسرائیل میگفت که انا امیت، من میمیرانم. در مقابل و قال ملک الحیات، حضرت اسرافیل میگفت انا احیی، احیی الاموات، من اموات رو زنده میکنم. پس بنابراین هر کدام نقشی داشتن. خدای عالم فرمود که شما این نقشی را که دارید، نقش به اصطلاح واسطه است، شما واسطه فیضید، نقشتون به ذات و مستقل نیست. فاوحل الله علیهما، خدای عالم به این دو ملک وحی فرستاد که کونا علا عملکما، اما و ما سخرتما لها من السون، شما فاعل به تسخیرید، یعنی اگر اسرائیل اماتة دارد یا اسرافیل احیا دارد، اینها مسخر به اراده الهی هستند و تحت اراده الهی کار میکنند. کونا علی عملکما و ما سخرتما له من الصون، اما فانا المحیی و المومیت ولا محیی ولا مومیت سوای، اونی که حقیقتا احیا را و امات را به عهده دارد من هستم و غیر از من کسی عهده‌دار احیا و امات نیست. فالمحقق العارف هو الذی ینکشف له به نور معرفته ان لا قوام للاشیاء عنده بانفسه. اینجا در مقام معرفت، در مقام عرفان و معرفت، محقق عارف این معنا رو کشف میکند به نور معرفتش که لا قوام للاشیاء عنده بانفسها، هیچ قوامی برای ما سوى الله نیست، چه ما با امکان ماهوی بنگریم چه با امکان فقری، قوام اشیاء به وجود حق سبحانه و تعالی است، لذا او مقدم است و ما سوى الله متقدم، کل قائم فی سواه معلول، که بیان مولایمون علی ابن ابی طالب است، و انما قوامها قوام اشیاء به غیرها. فهیه این اشیاء به اعتبار انفسها، اگر چه حالا ماهیتشون رو نگاه کنیم یا هویتشون رو نگاه کنیم، باطلات و زوات، حالکات الهویات و الانیات، که باطلات و زوات رو به امکان ماهوی برگردونیم و حالکات الهویات و انیات را به امکان فقری برگردونیم. و انما حقیتها به غیرها لا به انفسها، حقیت این اشیا از راه غیر تأمین می شود نه از راه خودشون، بلکه حقیتشون یعنی حقیقتشون، اونطور که در نسخه بدل هم آمده شاید او بهتر باشه، حقیقتشون از راه غیر تأمین می شود نه به انفسشون من حیث هیه. فاذن با این تحلیلی که ارائه شده است، لا حق عند المحقق المحق الا الحق القیوم، در نزد یک عارف محقق، اونی که محقق است و محق است به حق رسیده است، واصل شده است به حق، این معنا رو میفهمد که غیر از او حقی نیست، حق مطلق او زال که بان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل. فإذن لا حق عند المحقق المحق إلا الحق القيوم الذي ليس كمثله شيء فهو القائم بذاته یک و کل ما سواه قائمة بقدرته دو فهو الحق و ما سواه باطل. هر آنچه را که این باطلی که میگیم به معنای این استش که در مقام ذات اینها هیچند، من حیث و ذات لیسن، گرچه من حیث و مبدع ایس هستن، و لذا این باطلت و ذات که میگن ناظر به حالا یا هویت وجودی یا هویت ماهوی اینجوری هستن که باطلن ذاتن. و کل ما سواه و قائمتون به قدرته فهو الحق و ما سواه و باطل. ولذا ولما جرى هذا المعنى على لسان بعض الاعراب قصدا او اتفاقا، حالا یک همچین حقیقتی همچین معرفتی به زبان برخی از اهل عرب آمد، حالا یا واقعا این معنا رو رسیدند و با معرفت و با قصد و علم و آگاهی این سخن رو گفتند، یا از جایگاه اتفاق گفتند، رسول مکرم اسلام اونها رو تصدیق، اون شخص رو تصدیق کرد، صدقه رسول الله صلی الله علیه و آله، فقال اصدق بیت قاله الشاعر قول لبید، که لبید یک چنین شعری رو بیان داشت که پیامبر گرامی اسلام تصدیق کرد و این رو صادق ترین شعر بیت دانست، که فرمود که اون سخنی که جناب لبید گفته و پیامبر تصدیق کرده اینه، الا کل شیء ما خلا الله باطل و کل نعیم لا محاله زائل. این آگاه باشید، متنبه باشید که هر چه که غیر خداست باطلت و ذات است. حالا عرض کردیم یا ذات به معنای ماهیت یا ذات به معنای هویت، هر چی باشه در مقام ذات لیسن، بله در مقام ارتباط با باری سبحانه و تعالی ایس هستن. علا کل شیء ما خلا الله باطل و کل نعیم لا محالت زائل. این همین سخنی است که حق سبحانه و تعالی با بیان قرآنی خود فرمود فکل شیء هالک الا وجهه. اون وجه همون اون جلوه ایست که در درون این ذوات خدای عالم دمیده است. ذوات باطلن، ما که بگیم من حیث و ذات لیسن، اما من حیث فاعلشون و مبدعشون ایس هستن، این من حیثیت همون وجهی است که در حقیقت افاضه حق است و چون افاضه و فیض حق به حق متصل است او هم حیات دارد. و کل شیء هالک الا وجهه. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.